بهارو. از خیش بدیدم به هر گوش این خاک به آغاز شنیدم.
رادیو ایران
صدایی
رواق منظر چشم من آشیانه ی توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه ی توست. به نام خداوندگار عشق. خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران، سلام، شب زیبای شما به خیر. بسیار خوش آمدید به بخش سوم نوبت شبانگاهی برنامه‌های امروز رادیو ایران. من میثم اسکندری هستم، ارادتمند و همراه شما و دیگر همکاران عزیزم تا ساعت 6 بامداد فردا شنبه با شما همراه هستیم در این نوبت کاری و امید که برنامه‌هایی که تقدیمتون می‌کنیم مورد پسند قرار بگیره. دوستان، تلفن گویای رادیو ایران 2786-2090 ثبت کننده پیشنهادها و انتقادهای شما شنوندگان محترمه. میتونید با این تلفن تماس بگیرید و نقطه نظرهای ارزشمند خودتون رو به ما انتقال بدید. اما اولین برنامه این نوبت کاری عندلیب است. بشنوید.
عندلیب.
سلام و درود فراوان خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. بسیار ممنونیم از اینکه این هفته هم با لطف همیشگیتون به این برنامه عندلیب رو همراهی میکنید. قبل از اینکه موضوع اصلی برنامه امشب رو خدمتون معرفی کنم، اجازه بدید ازتون بخوام که باز هم مثل همیشه ما رو با نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازندتون راهنمایی کنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو ایران، یعنی 220-486-225-009 و سامانه پیامکی 30900، هر نکته‌ای که در خصوص بهتر شدن برنامه به نظرتون میرسه لطف کنید و با ما در میون بگذارید. به رسم تشکر و ادب و طبق وظیفه‌ای که در برنامه عندلیب بر عهده ما هستش، تمام سعیمون رو می‌کنیم تا همراهیتون با عندلیب با آرامش و احساسی خوب توأم باشه. به همین خاطره که هدیه صوتی ابتدای برنامه رو تقدیمتون می‌کنیم و بعد از اون به سراغ بخش کارشناسی برنامه میریم.
جان و دل پرورم، هر نفس بوی گل من بلند شور اش نغمه همچون من چشم من سوی دوست چشم او سوی گل
شما. بسیار متشکرم که رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. به شما خوش آمد میگم به بخش گفتگویی برنامه عندلیب. اگر خاطر مبارکتون باشه در ادامه صحبت هامون در چند برنامه عندلیب در مورد تلفیق هنرهای تئاتر و موسیقی و پدیده‌های حاصل از اون یعنی کنسرت نمایش‌ها گفتگو کردیم همراه با میهمان برنامه‌مون. امشب هم مباحث جدیدی رو خدمت شما مطرح خواهیم کرد با حضور جناب آقای محمد رضا میرحسینی، مدرس دانشگاه، طراح رشته بازیگری دانشگاه‌های های علمی کاربردی سراسر کشور و موسیقیدان. با این توضیح که البته ما این مباحث که امشب مطرح خواهد شد در واقع کلید واژه اون در برنامه گذشته عنوان شد و امشب هم ادامه اون رو پی خواهیم گرفت با حضور جناب دکتر علیرضا امینی، آهنگساز، پژوهشگر و کارشناس موسیقی که همیشه لطفشون شامل ما هست و همراه ما هستند. خیر مقدم میگم و سلام میکنم به هر دو بزرگوار. خدمت جناب میرحسینی عزیز خیلی خوش آمدید.
درود بر شما، سپاسگزارم از دعوتتون و امیدوارم که دوباره بتونیم در خدمتون باشیم با یک برنامه‌ای که مفید باشه برای شنوندگان برنامه رادیو ایران.
حتما همینطور خواهد بود. و جناب دکتر علیرضا امینی عزیزم،
ارادت دارم جناب استاد حیدری، عرض سلام و ادب خدمت هستالی، خدمت شنوندگان خوب برنامه اندلی و رادیو ایران و خسته نباشید خدمت سعیدجان مبشری و همکاران در رادیو ایران و سپاس از جناب استاد میرحسینی عزیز که همچنان لطف کردن و تشریف آوردن و با ما همراه هستن. به واقع میگم و به جد که شما میدونید من اهل تعارف و مماشات نیستم، من در برنامه گذشته موارد خوبی رو آموختم
فرمایش
جناب میرحسینی و در این برنامه هم با اومدم که باز هم چیزی یاد بگیرم. بنابراین اگه اجازه بدید از ابتدای برنامه خود جناب میرحسینی شروع بکنن که دیگه مقدمه رو از خودشون بشنن و ادامه مباحث گذشته.
بله بسیار خوب. بله جناب میرحسینی، ما هفته قبل از شما کلید واژه‌ای رو شنیدیم که در واقع راهگشا بود برای مبحث کنسرت نمایش ها. امشب هم خودتون پیگیر بشید و مقدمه بگید و ادامه بدید.
متشکرم، شما خیلی لطف دارین. ما در برنامه قبلی خب صحبت کردیم که این مقوله موسیقی نمایشی که الان پیش روی ماست یک مقوله که خیلی ریشه داره در مردم شرق و ما با نمایش بزرگ شدیم، انواع مختلف نمایشی که همه گونه های نمایش ایرانی با موسیقی بسیار بسیار زیاد عجینه، انگار موسیقی رو ازش بگیرن اون نمایش نقصش کاملا معلوم میشه.
بله.
یعنی موسیقی فقط یک حالت فضاساز محض نیست بلکه جزئی از اون نمایشه. اما اینو در نظر بگیریم که انگار اون موسیقی ساخته میشد برای اون نمایش. این خیلی نکته مهمیه.
بله بله.
موسیقی نمایش هایی که در حال حاضر کار شده اونهای قشنگتر بود، قوی تر بود، مخاطب بیشتر دوست داشت که انگار رفت و موسیقی های جدیدی رو شنید. برای اون کار ساخته شده. حتی شعره شاید همون شعر قدیمی مثلا فردوسی باشه، نظامی باشه، سعدی باشه، ولی انگار با یک زاویه جدیدی موزیسین اون رو نگاه کرده، آهنگسازی کرده برای اون کار و این خب خیلی ارزشمنده. اما آسیب شناسی که ما میتونیم انجام بدیم اینه که در بسیاری از این حالا به اسم خودشون کنسرت نمایش یا کنسرت تئاتر که من در جلسه قبلم گفتم یه خورده خطرناک استفاده کردن تئاتر، مگر اینکه واقعا تئاتر باشه.
بله.
یعنی یک تئاتر با نمایش گفتیم، فرقش اینه که خیلی سریع میگیم در تئاتر ما دو تا عنصر بسیار قدرتمند داریم که با هم بحث میکنن، گفتگو میکنن و هر کدومشون حق دارن و ما نمیتونیم بگیم کدومشون درسته کدومشون غلطه.
بله.
ولی در نمایش معمولا یک چیزی رو از پیش تعیین شده ما داریم، یک داستانی رو داریم، از اول ما طرفدار یک کدومشون هستیم. معمولا مثلا ما وقتی میریم نمایش تعزیه رو میبینیم از اولش طرفدار ائمه هستیم.
بله.
و از اولش میدونیم حق با کیه و اصلا میریم اونجا که در واقع یک تورایی عزاداری کنیم، همزاد پیداری کنیم،
هر سال
کنیم.
همین داستان رو بلدیم،
تکرار میکنیم. بله. بلدیم. اما در تئاتر اگر هم بلد باشیم باز مقوله چالش هست، یعنی دو نفر حق دارن، اینجوری نیست یکی حق داره یکی مثلا از اولش ما میدونیم که طرفدارش نیستیم. نه، در تئاتر میریم که تفکر کنیم، بحث
به داوری جدید برسیم.
آره، و شاید به کاتارسیس برسیم، چیزی که در تئاتر یونان باستان خیلی مطرحه. و هامارتیا رو ببینیم. هامارتیا یعنی اشتباه تراژیک، یعنی ببینیم اون کسی که مثلا در نمایش شکسپیر اگر مکبس فروپاشی میکنه و به از اوج سقوط میکنه، چه چیزی باعث شده که به اون ما میگیم اشتباه تراژیک.
بله.
یا هامارتیا، و تماشاگر اون رو میبینه و بعد یواش یواش به کاتارسیس میرسه، میگه آها، نکنه منم این اشتباه رو انجام بدم در زندگیم که فروپاشی کنم. ولی مکبث یک بودهایی درش بررسی میشه که میبینیم اینم حق داره، اینم مثلا یک کارهایی کرده که شاید هر کسی جای این بود این کار رو میکرد.
متشکر. خب اگه موافق باشید بریم برگردیم قطعی رو بشنویم و صحبتهای شما و آقای امینی رو بشنویم.
من میخواستم خواهش کنم اگر بشه با توجه اینکه قبل از برنامه صحبت کردیم یه قطعه از اپرای عروسکی رستم و سهراب، چون همین دو گونه اجرا رو گفتن جناب امیر حسینی، اگه موافق هستین یه قطعه.
حتما. آیه مبشری آماده است؟ بله، خیلی متشکر. بشنویم.
Sorrow. شو تندی مکن به کام تو گردد سر و سر سخون یکم شب مه شاد داریم دل بس اندیشه آزاد داریم دل همی رخش رستم نموند نهان چنان باره نمر در جهان بچویم رخشان بیاریم زود آیا پر هنر مرد کر از موت تو مهمان من باش و تندی مکن به کام تو گردد سر و سر سخون یکم شب مه شاد داریم دل بس اندیشه آزاد داریم دل.
بله، بخشی از اپرای رستم و سهراب ساخته بهروز غریب‌پور رو شنیدیم با موسیقی زیبای استاد بهزاد عبدی.
بله،
خب در خدمت شما هستیم جناب میر حسینی و ادامه صحبتاتون.
خواهش میکنم. من خیلی دلم میخواست که راجع به حسنهایی که این کنسرت نمایش یا کنسرت تئاتر در ایران داره صحبت کنیم.
چرا نه، بسیار عالی.
یکی از ابتدایی ترین حسنها اینه که بسیاری از نوازنده ها و خواننده ها خب دوباره انگار که هر شب میرن رو صحنه. توی موسیقی معمولی شاید مثلا اینها یک شب کنسرت داشته باشن، دو شب کنسرت داشته باشن، ولی در کنسرت نمایش اینها هر شب رو صحنه.
یعنی الگوی اجرای نمایش و تئاتر داره اینجا کار
آره.
میکنه
و این یک اتفاق جالبه و من
30 شب
آره
60 شب اینجوری داره اجرا میره
و من خیلی با این دوستان در ارتباط هستم و بودم، میبینم چقدر اشتیاق دارن، چقدر خوشحالن، مخصوصا خواننده ها. بارها خواننده هایی که مثلا میبینمشون میگن که میشه ما هم ببرید توی تئاتر بخونیم و این اتفاق جالبه، انگار
بله بله.
یه حس خوبی بهشون میده که این چیزی رو که میخونن و از اون طرف یک تصویری بر اساس خوندن اینها رو صحنه اتفاق میفته، یک مقوله خیلی جالبیه.
بله.
از یه طرف یه حسن دیگری که داره مخصوصا در اپرای ایرانی، اپراهای ایرانی یا کنسرت نمایش‌های ایرانی، بی برو برگرد مجبور، چون میدونید که تعریف اپرا اینه که حتما باید موسیقی کلاسیک اون کشور باشه، یعنی موسیقی بی‌نظیر و کامل و حرفه‌ای اون کشور. به طور مثال در نمایش‌های کودک ما، تئاترای کودکی که موزیکاله، متاسفانه من خودم خب آهنگ‌های کودک ساختم، میتونم خدمتون مثلا نمونش رو ارائه کنم و شما اگر دوست داشتین در این برنامه میگنجه پخش کنید.
بله،
مثلا در افشاری ساختم برای کودک یا در چهارگاه ساختم و خیلی هم جواب داد. انگار کودک وقتی به دنیا میاد ناخودآگاه جمعیش و همین موسیقی ایرانی که پدران و پدر بزرگاش داشتن. متاسفانه در تئاترهای موزیکال ما از موسیقی کلاسیک غربی، حالا کاش که کلاسیک غربی باشه، موسیقی یا گامهای خیلی پیش پا افتاده غربی استفاده میشه با یک شعرهای خیلی پیش پا افتاده، ولی در کنسرت نمایش میان از موسیقی ایرانی استفاده میکنن، از گامها و دستگاه‌های موسیقی ایرانی، و اونجا اتفاقا ثابت میشه که ما در موسیقی ایرانی خودمون به واسطه این همه الحان، حالا دستگاه‌ها، حالا بگیم 7 تا دستگاه، 5 تا آواز و این همه گوشه‌های بی‌نظیر، قدرت فضاسازی بسیار بالایی داریم. چرا فکر میکنیم حتما باید مثلا الان فیلم ها و سریال های قدیمی خودمون رو میبینیم، این چقدر آهنگسازی قشنگه.
بله.
یعنی از موسیقی ایرانی، ساز ایرانی استفاده شده برای یک سریال، مثلا نمونهش پدر سالار و میتونیم
بله.
موسیقی متنش رو که فکر میکنم اگه اشتباه نکنم در چهارگاه ساخته
بله.
شده بود و خیلی معروف شد در دوره خودش، پخش کنید و شنوندگان بشنوند در یک فرصتی. و میبینید چقدر عالیه که موسیقی ایرانی میتونه و این قابلیت رو داره که فضاهای مختلف رو در نمایش ها برقرار کنه، فضاسازی کنه، ایجاد کنه. و این اتفاق خوبی، یکی از حسنهای پدیده موسیقی نمایش.
البته میرحسینی برمیگرده به کارگردان این گونه نمایش ها که هم روانشناسی موسیقی رو بدونند، هم از نظر روانشناختی جامعه رو بشناسن. وقتی این دوتا مقوله رو خوب میدونن، به راحتی میتونن کاری رو ارائه بدن که میرسه به همین مطلبی که شما میفرمایید که چقدر زیباست.
بله
دقیقا درست.
من خواهشی بکنم اگر
خواهش
بفرمون، چون قطعات کودک رو به وقتش، شما عملا در حوزه نمایش های کودک هم الان یه مشکلی داریم در خیلی تئاتر کودک. بله، نمایش کودک حالا اسمای مختلفی تا حدی نمایش روش میذارن و تبلیغاتش رو میبینیم، یه ارگ یا کیبوردی گوشه صحنه است و عملا گوش تمام بچهای ما رو داره خراب میکنه، عوض اینکه استفاده درست از موسیقی ایرانی بشه.
بله.
موسیقی ایرانی خودش میتونه اولین گام برای نوشتن یک نمایش ایرانی باشه.
بله.
حالا من نمیگم تئاتر، حالا برای رسیدن به اون تئاتر نیاز داره که یک تیم قوی کنار هم بشینن و اون کار رو انجام بدن. ولی من بعضی مواقع تعجب میکنم از کارگردانهای بزرگی که نامدار هستن در عرصه نمایش و بعد میرن یه نمایشی رو سرهم میکنن که باز هم چند تا دونه ترانه ایرانی با یه خواننده نامدار که پرفروش هم بوده، بعد همونو میارن یه نوازنده نامدار دیگه هم میارن. خب معلومه میفروشه، این که 100% میفروشه.
بله.
ولی چون کنسرت هم بدن این دو نفر با هم دیگه، خیلی بیشتر از نمایش خواهد فروخت.
بله.
ولی من تعجب میکنم از کارگردانان نامداری که میان سراغ این قضیه، در صورتی که خود موسیقی ایرانی در شروع خودش داره داستان رو میگه. یعنی اینجوری به شما بگم، من الان یه خط یه مثال میزنم، هر کارگردان تئاتری الان میتونه از همین ترانه یه تئاتر کامل بسازه. یه کاری داره استاد مجید وفادار، آخرین ترانه.
بله.
میگه این آخرین ترانه من است، این آخرین نشانه من است. خب این خودش اساس همین الان داستانو مشخص کرد. یعنی یه کارگردان میتونه قشنگ بیاد داستان بنویسه، یه نویسنده بنویسه و اصلا پایان تئاتر با این تموم بشه.
بله.
نه اینکه یه تئاتر چند قسمتی بنویسه، 10 تا ترانه انتخاب بکنه، 3 دقیقه بازی یه ترانه با یه خواننده نامدار، دوباره 3 دقیقه بازی یه خواننده نامدار بیاد اون ترانه رو بخونه. در صورت که میشه یک تئاتر کامل ساخته بشه برای همین آخرین ترانه با همین عنوان.
بله.
و حسن ختامش این ترانه باشه. در بین تئاتر واقعا تئاتر اتفاق بیفته. این اون نکته بود که من خواستم عرض بکنم که کارگردان ها غافل نشن از قدرت قطعات موسیقی ایرانی، یعنی بدونن که نیاز ندارن برن یه سری داستان ترانه ها رو دوباره اجرا کنن.
بله.
این داستان ها رو مردم از خود ما میشنون،
پرداختی بکنن، یه قصه جدید
درست بشه. و شاید اون نکته ای که جناب حسینی گفتن که باید در دانشگاه های ما، در فضای آکادمیک، در نسل امروز دوباره نگاه جدیدی به موسیقی نمایش یا تئاتر موزیکال بشه، با این تمت میتونه شکل بگیره.
خیلی متشکرم.
جناب حسینی، یه ویولون هم تو کارتون بودونم معرفی.
بله. کار ما در واقع در ورژن های مختلفی در زمان های مختلفی در واقع ضبط شد که